من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. السلام علیک یا صادقم فی القول والفعل، یا مولای یا ابا عبدالله، شهادت رئیس مذهب شیعه حضرت امام صادق علیه السلام رو به همه عزیزان طوری تسلیت میگویم که وسیله نزدیکی بیشتر به مقام متعالی اون حضرت باشد. ما در مورد اماممون باید بدانیم که ائمه وسیله صحیح زندگی کردن روی زمین هستند. اینها نمونه کامل اکملند، آدمای خوب خوب نیستند. اینها خوب کنندگانی هستند که آمدن تا هر کس بخواد خوب بشد از این دریچه ها استفاده کنه. شما حساب کنید الان این آب را با این دیوار، این آب و این دیوار هر دو پاکند، هیچ کدوم نجس نیستن، ولی شما اگه بخواید نجسیتون از بین بره نمیشه برین به دیوار بچسبید. درسته دیوار پاکست اما پاک کننده نیست. این آهن و این فرش پاک کننده نیست، فقط پاکه. خیلی ها ممکنه که خوب باشند ولی اینا امام کسی نمیتونن باشن. امام مثل آب است، طاهر نیست، مطهر است. یعنی آمده است که آدمها رو خوب کند. خب معلومه که خوب خودشون خوبن، این امتیاز امام نیست. امام امتیازشون اینه که دریچه های طهارت بشریت هن از همه قفلت ها و نجاست ها و جهل ها و خبائس. اینجاست که دانه دانه نفسهای امام مطهر است. شما بنده را نگاه کنید، من شما را نگاه کنم، حالا چی گیر میاری؟ شما با قدم قدم های من که نجات پیدا نمی کنید، حالا بدونید. اما باید این در ذهن ما بشه، بدون هیچ قلوی کار بشه، کشف بشه مسئله که قدم قدم های امام یعنی قدم قدم های انسان مطهر. یعنی کسی که شما میخونین تو زیارت هاتون دیگه که اینا وسیله یعنی که ما نجات پیدا کنیم. اون طرفش که چیزی نیست، خب امام خوبند، آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه هم خوبند، بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه هم خوبند، ولی اینجوری خوب است امام معصوم؟ اگه اینام خوبن، خوبیشون به امام معصوم است. اگه دست من الان نجس نیست به خاطر آبه، اما آب مطلق اگه نجس نیست به خاطر خودشه. نه فقط خودش نجس نیست، نجاست هم برطرف میکنه. این مقدمه خیلی جزئی بحثه، میخوام سریع رد بشم، ولی آیا رسیدید به این که وقتی تو اون خطبه آخر خطبه دوم نهج البلاغه 7-8 جلسه فرمایشات حضرت رو ما اونجا بحث کردیم که امام معصوم مطلق هدایت هست، امام معصوم مطلق حقانیت هست، غیر این بگید امامو نشناختید، فکر کردین امام آدم خوبی هست. قدم دوم که میریم جلو، خب پس حالا گم گشتمونو تو فقط امام پیدا میکنیم. ما اگه میخوایم نجس نباشیم، در فکر، در عقیده، در عمل، در اخلاق، فقط با امام پاک میشیم. فقط عرض کردم دیگه، یعنی یکی دیگر هم جاش نگذاشتم. وقتی میگم امام، منظورم همه اولیاء دین است که معصومن. ما در شرایط حاضر منظورمون از اولیاء، هیچ وقت الان شما به حضرت یونس علیه السلام که نمیتونید اقتدا کنید، امام شما نه، حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، امام من و شماست. ما دلیل قرآنی داریم بر این که پیامبر و بقیه معصومین امامند. امام بحثش در الویزان آیه و اذ ابتلا ابراهیم مطالعه بفرمان، علامه رحمت الله علیه اونجا خوب بحث میکنن که یعنی چه پیامبر امام است. خیلی بحث عادی هم هست. امشب نمیخوایم مقام امام را بحث کنیم، میخوایم بگیم که حالا که امام صادق علیه السلام به این معنا امام است، قطعه قطعه زندگیش قضای جان ماست، نجات ماست. امام در دوران عجیبی قرار داشتند. بیشتر محور بحث ما رو این قسمت هست که امام را در دورانی که بودند یکمی نگاه کنیم و زندگی بگیریم الان، زندگی بگیریم الان از امام. خب بحثمون اینه که امام تا قیام قیامت برای ما امام است و زندگی کردن روی زمین به طور صحیح فقط از طریق امام است. من نمیدونم این فقط را حواستون هست، قرآن شما میگه فقط انما یرید الله، انما میفرماد ما فقط اراده کردیم این اهل البیت در مقام یطهرکم تطهیرا باشه. انما چرا؟ خب برای اینکه فقط آب میتونه پاک کنه، آهن که نمیتونه پاک کنه، که آهن میتونه پاک باشه اما نمیتونه پاک کنه، ملائک هم نمیتونن پاک کنه. فقط مقام امام است که اینها به اصطلاح علامه رحمت الله علیه، اینها طهارتشون تکوینی است. بحثش را دارید انشاءالله تو المیزان. میفرماند خدا اراده کرده از همه پاک بشن، پس چرا می فرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت؟ چرا می فرماد فقط ما می خواهیم شما اراده کردیم پاک بشین؟ پس معلوم است این یه نوع پاک شدن دیگه است، نه اون پاک. مگه خدا دین نیاورد است که ما پاک بشیم از نجاست فکر و اخلاق و عقیده و بدن پاک بشیم؟ خب پس چرا میگه فقط شما اهل البیت؟ بحثش رو نمیخوام اصلا بکنیم چون از بحث خودمون باز میمونیم. پس ما جدی مسئله دعوا داریم، با قرآن باید به این دعوا کنید. قرآن میفرماد فقط، همیشه به اسلام میگن حصره، اونجا هم که میفرماد که این قرآن فقط به اهل البیت میرسه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحر. الا و الا میدونین که هست میارد، نمیرسد کسی بهش الا متحرون. یعنی چه؟ یعنی مثلا میگم آقا کسی نمیتونه تو این خونه بیاد الا آدم 6 متری، یعنی فقط آدم 6 متری میتونه تو این خونه بیاد. نمیرسد کسی به این قرآن الا متحرون. خب متحرونم که فقط تو قرآن فقط اهل البیت هم متحرون به معنای مطلق، هیچ جا دیگه نداریم کس دیگه. پس امام مقامش فقط طهارت تکوینی محض است. باید بگردیم ببینیم این امام چطوری ما را نجات داد. جای دیگه برید با در با پلاستیک و آهن و فرش پاک نمیشید، با آب فقط پاک میشید. می فرماد که حالا که اینجور است باید ببینیم شرایط امام چی بود که امروز امام ماست. امروز امام ماست، ائمه مطلق صحتن در کل هستی. در زمان امام، اون جلسه دیشب در رهنان یه بحثی کردیم، حالا اشاره می کنم، خوبه که اون بحثم عزیزان دنبال کنن. البته نمیخوام بگم بحث امشب رو وصل میکنم به اون، ولی اون دیشب در این رابطه بحث شد که شرایط امام شرایط جهل عجیبی بود. حدود 100 سال مردم اونچنان در جهل قرار گرفته بودن، در خانه اهل البیت رو که بستن، سقیفه اومد رو کار، سقیفه سازان، و 4 ساله امیرالمومنین هم که سریع رد شد، و 100 سال جامعه به شرایطی رسید که الان شما میبینین جامعه معرفت دینی دیگه ندارید، جامعه ادعای اسلامیت دارد، یک حرکاتش هم اسلامی است ولی معارف اسلامی ندارد. پس یکی از کارهای امام که دیشب عرض کردیم این بود که امام شرایط ایجاد، تثبیت، تکمیل معرفت دینی که داشت از صحنه جامعه رخ برمی بس رو امام ایجاد کردن. خیلی هم عجیب است این کار امام، سادم نیست، بحثش گذشته است، بد نیست مطالعه بفرمان. امام دو تا کار کردن، یک پس احیا، تثبیت، تکمیل معرفت دینی در عقیده، اخلاق، فقه. میدانید که این یک کار امام بود. شما عجیب است کتاب مثلا توحید صدوق را مطالعه کنید، اصول کافی را، قسمت عقایدش را مطالعه کنید، دائم میفرماد قال ابو عبدالله، یعنی حضرت ابو عبدالله، یعنی امام صادق علیه السلام. تو روایت دیگه هر وقت میگن ابو عبدالله یعنی امام صادق، یعنی میبینین در قسمت عقاید تونستن مسائلی که باید محکمش کرد رو بفرما که گفتند. در مسائل اخلاقی هم که میبینید قوقاست، خیلی حیفه که ما محرومیم. در مسائل فقه هم که دیگه میدونین تم اکزن بدنه فقه ما، زراره میگه یبن رسول الله 7 سال راجع به حج من خدمت شما میرسم و شما مسئله میگید و من یادداشت میکنم. امام میفرماد هنوزم حرف هست. 7 سال زراره، نه من، نه شما، عذر میخوام، زراره یه آدم نابغه که افرادی مثلا مثل آیت الله جوادی یا اینا مثلا لنگ میندازن در مقابل زراره، چون ما که نمیفهمیم زراره کیه که زراره یک چیز عجیبی. مثلا برای خود من خیلی عجیبه وقتی میبینم آقای آیت الله جوادی اراده میکنن روایت میخونن، اراده میکنن آیه میخونن، دیگه انگار فکرم نمیخواد بکنن. در شرح حال زراره مثلا داریم آقا در مجلس امام میشست روایت میمد تو ذهن، روایت تو ذهنش میمون، 10 سال دیگه هم آنی تو ذهنش داشت. نبوغ الهی. خب پس ما امام یه کارشون این بود که گفتیم که امشب نمیخوایم بحث کنیم رو این قسمت. کار دومی امام کردن که امشب میخوایم بحث کنیم و اون شناخت شبهه، روش برخورد با شبهه، تربیت افرادی برای رفع شبهه. یعنی چه این بحث امشب ما؟ شما حتما عنایت دارید که جامعه‌ای که 100 سال دعواش است از یه طرف، سطح فکرش اینقدر اومده پایین که مسخره ترین حرفا را به اسم اسلام میزنن گروه ها. مرجعه میاد یه چیزی میگه، مسجمه یه مجسمه یه چیزی میگه، نمیدونم خوارج یه چیزی میگه، اینقدر حرفای سبک سخیف به اسم اسلام میزنن که جامعه اصلا راحت میپذیره. عرض کردم چطور شده از جامعه که افرادی میان یه چیزایی میگن که شما اصلا باورتون نمیاد، اینا را یارو بالا منبر مثلا بصره و کوفه و مدینه گفته است که اصلا آدم خجالت میکشه، میگه اینا حرفه که مثلا خدا جهنم که پر میشه پاچشو بالا میزنه یه فشار میده تو جهنم، جهنمی هم میرن پایین دوباره میریزه توش. خب عرض میکنم از اینا بدتر. حالا تو بحثی چی تو شده که جامعه اینقدر سطحی شده است؟ این یه طرف قضیه، این جامعه. اون طرف معتزله اومدن با یک افراط در بحثای فلسفی که صراط و منکرن، سؤال قبر و منکرن، پوز و منکرن، همه اینا رو منکرن. چرا؟ اینم رؤیت حضرت حق. شما میگون الهی حبلی کمال الانقطاع و انر ابصار. انر ابصار یعنی چه؟ منکرن این که خدا روز قیامت و جا عرب و که صفن صفا، همه رو منکرن و جا عرب و که بالملک، میگن نمیشه. یک بلمبشوی تو جامعه هست. این یه طرف قضیه. خوب جامعه امام صادق یه خود التفات بفهم. جامعه امام صادق جامعه ایست که 8 سال 9 سال مردم نشستن، دیشب عرض کردن پسرک شجاع دیدند، چرند چی بود اکیوسان دیدند. جامعه‌ای که مسخره ترین حرفا، شما حساب کنید حالا مثلا تعجب نمی‌کنه یکی بیاد کله شد انگشت بذارید رو کلهش بجنبونه دخت انگشت، بعد مثلا بشه اسمش فکر، بعد یه برنامه بده، مردم میگن عجبا. خب خریت تو بس که این که این کارا میکنه تو هیچ چیز نمیشه، بلند نمیشه داد بزنی سر خوده. جامعه اونقدر اومده پان که هر حرفه علکی میگه. مثلا شما دقت کردین یه روش هست به نام حماقت سنجی جامعه. دیدین گاهی مثلا میخوام جامعه در حد حماقت
به کجا رسیده است. مثلا میان میگن چه آقا اگر این یه چیزی می نویسن که علی رجب در خواب در مثلا ده فلانی دیده است که مثلا امام اومد به خوابش نا گفت که من فردا مثلا میان خونه مشرجه این نامه را 70 بار باید بنویسی، هر کس هم نویسه دخترش مثلا سقط میکن. خب آخه اینقدر معلومه که این دروغه. بعد آقا یومینی شروع کردن همه نوشتن ها حتما هم باید بنویسی بده هر کس هم که اینا میستونه اگه 70 بار ننویسه اونم دخترش سقط میکنه. خب این یعنی چی؟ اینا یکی که حالا احتیاط به این یعنی خرسنجی. اگه تو دیدی همچین نامه دستت است بفهم که مردم چقدر گیجن. اگه دیدی خودم انگار میگه خوبه بنویسم، خوب حساب خودم بکن. جامعه این یه چیز اول باید بدونید که جامعه چند وجه داره. این که عرض کردم امام ماست امروز، امام صادق علیه السلام، برای همین دارم عرض میکنم. حیف که اگه بخوام تو این قضیه خیلی بمونم حرفم رو نمیتونم بزنم. پس یه کلمه روشن شد که جامعه یا قبیله زدگی، همین خط بازی که ما میگیم یه قبیله زدگی، یا مقدسان نادان زدگی، یا روشن فکر زدگی مثل معتزله، یه همچی جامعه. حالا تو این جامعه هم مقدسی نادان خطرناک کانه جلوه میکنه که بحث دیشب بود، هم شبه سازان. شبه سازان کیان؟ چند گروه به شدت بازارشون در زمان امام صادق رونق دارد غیر اونا که عرض کردم. یک مسیحیا و یهودیا، حتما شنیدین دیگه جاسلیق، میدونین که اصلا جاسلیق معرب کاتولیک هست، کاتولیک معربش میشه چی؟ جاسلیق. یه گروه هستن به نام مسیحی میدون دارن، این بنی امیه و بنی العباس یکی از روشاشون برای بیرنگ کردن اهل البیت میدون دادن به یهودی ها و نصرانی هاست. داستانی دارد، بحثی دارد، انشاءالله مطالعه بفرمایید. چه میدان ها داشتن اینا؟ ابن میمون یهودی کرسی دارد اونجا، سخنرانی داره. این یه گروه. یه گروه دیگه ضد اهل البیتن به نام اسلام، اینم یه گروه، صوفیان سوری های احمق صوفی زده که اینم داستانی دارید. چه دنیایی بود از زمان امام صادق. تمام میوه هایی که سقیفه میخواست به ثمر برسد و حدم اسلام بشه در زمان امام صادق به ثمر رسید. صوفیا قوقا میکنن، اگه بخونین همین روایت خودمون، مهاجه امام صادق با صوفیان سوریا و اینا. اینم که یه گروه دیگه ملحدین، ابن ابل اوجاوا که داستانها شنیده، ابن ابل اوجاوا و هم یه گروه. اینا چی هن؟ این ابن مقفع ایرانی، میدونین که اینا اصلا به کل دین قبول، اصلا خدا را قبول ندارن. اینا از همه خطرناکتر شدن تو جامعه، خیلی هم قیافه اینا جذاب هم هستن، میدان هم حسابی دارن. میان تو مکه، خیلی دقت کنی در مکه، یعنی مثلا کجا مکه رو بخن حساب کنی؟ یعنی جشنواره دهه فجر. مثلا ابن ابل اوجارا تو مکه، میدونی مکه یعنی چه؟ یعنی محلی که همه جمعن، اون وقت ابن ابل اوجا اونجا میتونه حرف بزنه، سخنرانی کنه به ضد خدا و دین و پیغمبر و مسخره کردن پیغمبر و یک افتضاحی. این هم ابن ابل اوجا. تو این شرایط امام صادق عزیز شما و ما اومده از اسلام نجات بده. من فقط روی یه قسمتش یه تکه بحثا میذارم، انشاءالله جمع‌بندی میشه مطلب برای بعد. من حالا سوالم اینه که امام تو این شرایط به نظر شما چه کار باید بکنید؟ اون قسمت که دارد اونجوری عقیده اخلاق و فقه میرد از دست که عرض کردم کار امام کردند روحی فدا، که این ائمه چارگانه فقه شیعه فقه اهل سنت افتخار میکنند به شاگردی امام صادق که داستانش بحثش اینجا نیست. پس اون یه طرف قضیه. ای امام تو این قضیه چه کار کردی که جاسلیقا و ابن میمونها و سفیان سوری ها و ابن ابل اوجاها هم تونستی کاری بکنی که جوی بشه؟ دقت کنید که بعد از امام صادق حکومت به این نتیجه رسید که سخت باید این خانواده را دیگه فایده نه، نمیشد هم ابن ابل اوجا در صحنه باشد هم امام صادق. اینا حساب کردن که خیلی خوب، حالا برای بیرنگ کردن این خانواده هجوم مخالفان را میدان میدیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه عکس شد. حالا عرض میکنم چرا. نتیجه گرفتن امام موسی کاظم را اصلا اجازه ندن کنار جاسلیق ها و ابن ابل اوجا و اصلا نفس بکشه. نتیجه بعد دیدن اینقدر وجدان اجتماع جریح دار شده است که مجبور شدن پسر امام موسی کاظم را ولی عهد خودشون بکنن. امام رضا همطوری نشسته اینا نگاه میکنی چرا همچی شده است؟ امام صادق علیه السلام چه کار کرده است؟ چرا ما نمیتونیم بکنیم؟ چرا ما ترسیده ایم از این که چی ترسیده ایم؟ اگه کسی ترسیده است از این که 4 رادیو بیگانه و 4 بدبخت بیچاره داخل کشور و 4 روزنامه غرب پیش کرده و دشمن جلو انداخته بتونن دین ما را بگیرن، ما صادق آل محمد صلوات الله علیهم را رها کردیم که میترسیم؟ کی میترسه؟ خب حالا نمونه بیاریم برای بحثمون. رو روش امام یه خورده عرض میکنم مطلب انشالله نتیجه. حتما مفضل رو که میشناسی، من این روایت رو از کتاب مرحوم منتهى الآمال کتاب شیخ عباس قمی روایت از اونجاست، خیلی دم دستم، از همه دونم نگاه کنی. راوی میگه که مفضل را یار مشهور امام در مکه بود، دید که یکی اونجا نشسته است، یه عده‌ای هم دورشن، فهمید که ابن ابل اوجاست و سخنان کفرآمیز دارد میگه. دارد منبر رفته است به غلاما، شروع میکند که اگه خدا پیغمبر میخواست بفرسته چرا اینجوری، شروع شبه پشتم. بیچاره مفضل دادش در میدید، یا حسین اینا که این میگه اگه به گوش مردم برسد همه بیدیم میشن، جوونا چیکار کنیم؟ حالا به تعبیر امروزی داد زد، یا عدو والله الحد فی دین الله، ای دشمن خدا در دین خدا الحاد کردی و انکرت الباری جل قدسه. آقا منکر حضرت حقی؟ داد و بیداد عصبانی و خلاصه فوش دیگه، عدو والله دشمن خدا. ابن ابل اوجا گفت که آقا چه خبر دست؟ ای مرد اگر تو اهل کلامی بیا بهش بحث کنیم، داد که نمیشه، و اگر از اصحاب جعفر ابن محمد صلوات الله علیهم اجمعین، چون فهمید که مفضل کیه، اگر از اصحاب اون حضرتی که با ما به این نحو مخاطبه نمی کند، از اینجا عرضم و التفات بفرم، از ما بیشتر از آنچه تو شنیدی از این کلمات شنیده، تو که چیز ما بهتر از اینا عقیده داریم، و هیچ فحشم به ما نداد. ادامه میده که حالا جملات نگاه کن، کی داره اینا رو میگه؟ ابن ابل اوجای ملحد منکر خدا و پیامبر. اون مردیس حلیم، جملات دقت کن، و با وقار و عاقل و محکم و ثابت که از جای خود به در نرود و از طریق رفق و مدارا پا بیرون نگذارد. غضب او را سبک ننماید، یعنی غضب نمی کند که سبک و بی محتوا بشه. بشنود کلام ما را و به همه دلایل ما گوش دهد، به نحوی که گمان کنیم بر او غلبه کردیم، به نحوی که گمان کنیم بر او غلبه کردیم، و اون وقت شروع به کلام خود کند، پس حجت ما را باطل کند. حالا خیلی میخوام دقت کنیم، ببینید امام صادق علیه السلام چرا اینجوری برخورد میکنه، چی توج شده از حضرت که با ابن ابل اوجای مشرک کافر اینجوری برخورد میکنه که خود ابن ابل اوجا رسیده است به این که امام یه آدمی است با وقار و حلیم، خوبم حرفا ما را گوش میده، آب ردم میکنه. میخوام عرض کنم که تو این قسمتش که مشکلی نیست، چرا؟ سوال من اینه که چرا امام به اینجا رسیده است که اینجوری برخورد کنه؟ آیا امام متوجه است که برای حفظ اسلام یه قسمتش این است که شبهه های امثال ابن ابل اوجا را باید شناخت؟ نمیشه بگم ابن ابل اوجا در دهنت را میبندیم که حرف نزنی، نمیشه هم بگم دهنت را پاره میکنیم که نتونی بگی. امام این کارا نکردن، همچی سختم نبود که بالاخره امام حکم قتل ابن ابل اوجا را بدن، یکی هم بکشد ابن ابل اوجا را. چرا؟ آیا قبول دارید که حفظ اسلام رو، این میخوام التفات بفهمه، حفظ اسلام به دو چیز است: نشان دادن حقایق اسلام و جواب دادن به شبهات. بخواید و نخواید این شبهات هست. ما که عمر نیستیم، داستانش رو بلدیم، بیچاره یه جوانی تو مسجد مدینه یه سوال کرد که بحث قدر، بحث جبر و اختیار و اینا، میگن عمر شلاق رو برداشته کشید به جونه ای، همچی خودش عصبانی شد که اگه نمیگرفتندش میکش یارو را. که چی؟ این حرفا چیه میزنی؟ ما احمد حنبل هم نیستیم. از احمد حنبل یه سوال کردم، گفت لا اله الا الله، زمان پیامبر این سوال کسی از پیامبر نکرد، پس سوالش بدعت است، سوال کنندم حرام است، جواب دادنش هم حرام است. ما امام صادق داریم، ابن ابل اوجا میگه آقا اینه دیگه حرف من اینه، اگه میخواید اسلام رو حفظ کنین دو تا نکته: اولا باید بدانید در یه شرایطی هستیم که این شبهات هست، اتفاقا بشناسید، به طرفش برید، به روش امام صادق حل کنید تا اسلام بمانه. من عرضم امشب تمامش رو این قسمت باید دور بزنه. یک، باید بدانیم اینه دیگه، این شبهات هست، میان چیزایی هست تو این دنیا که ما جرأت نمی کنیم تو جلسه ها عمومی بگیم. چرا؟ چون باید 7-8 ساعت مقدمه براش بچینیم تا بگی. رفتم سر یک توی یکی از این مراکز آموزش عالی هست، دیدم که دانشجوهای دین عربی کارشناسی دورمون رو گرفتن. آقا چی شده؟ که چی؟ ما مسلمون اومدیم کافر داریم میریم. اینا از آقا فوق دیپلم دین عربی داشته اومده بودن لیسانس بگیرن. خب بالاخره چاره چیه؟ بالاخره این حرفا را زده است یه عده‌ای زدن یه عده‌ای، یا نه باید بشناسید، باید بدونید همینه، باید بشناسید این اشکال را. گفتیم نه، شما بی خود کافر دارید میرید، اینا را هم نمیشه گوش دونه بهش ببندید، باید بشناسید جواب بدید. این نمیشه که ما عصبانی بشیم، هرس بخوریم. مفضل عزیز، باید تو این قسمت به امام اقتدا کنی. دلش همینه، شما تو همین اصول کافی عزیز بخونید. این قسمت اصلا من امشب بحث نمی کنم که مهاجه های امام با ملحدی جالب، حتی اینا همش حساب است که میمد حتی تو طواف کعبه میزد خودش به شونه امام، بعد شروع میکرد اشکال کردن. امام گفتن خیلی خوب، حالا بعد از طواف بیا بشیم صحبت کنیم. میشه اصلا صحبت کنیم با حوصله، با حوصله. اونجه که بنده میخوام عرض کنم، پس یک این که ما باید بدونیم شرایط گاهی شرایط شبه هست، شرایطیست که افراد اشکال دارند. از میخوام تکرار میکنم، چون ما یادمون رفته است که ما که تو جنگ و انقلاب نیستیم، ما بعد از جنگ و انقلابیم. بله یه وقت است که تو فضای جنگ بود، حالا اگه یه سمیناری میذاشتن، یه بحثی مثلا میذاشتن، نبوت رو زیر سوال میبردن، حالا وقتش نیست، حالا پشتیبانی جنگ کم میشه، اونجا باید بگذارم آقا تعطیل. برای آخرش به اینا باید یه فرصتی داده بشه، یه شرایطی بشه. عزیزان اینا هست، ابن ابل اوجاوا هستند، آماده بشید با اینا صادقی برخورد کنید. این اولی حرفم. امشب حرف بنده اینه، این روش امام صادق است که اسلام نجات داد. اگه نه جواب ابن ابل اوجاوا را خیلی ها میتونن بدند، خیلی. اما این روش که انسان بتونه با حوصله استقبال کند از شبهه، استقبال بیاد از زن، بیا بگو ابن ابل اوجا کیف میکرده است که میشست از خدمت امام اشکالاشو میگفته است، و با این که عقیدش عوض نمی شده است، ولی با همه اینها احترام امام صادق حفظ می شده است. داریم دیگه، من نمیخوام. یه مورد است، ابن ابلوجا از خونه امام میاد بیرون، ظاهرا باید در مدینه شده باشه این مهاجم، من نمیدونم کجا، ازش میپرسن چی بود، میگه همه علم تو این خونه. یه جا میگید الله اکبر، این چه روشیست؟ یه جا میگید که اگر بناس معنا متجسم بشه به جسمی، اون جسم جسم صادق آل محمد صلی الله علیه و آله. دیشب عرض کردم، تأکیدش بد نیست، نشستید فکر کنین تو جامعه سطحی که آدم جمع نمیشه دین گوش بده، این 4000 تا دانشمند یوهو جمع شدن کجا بودن؟ جامعه سطحی. اگه بگن کوپن کجا میدن همه میدون، اگه بگن آقا فردا میخوایم حسن و بوالحسن را مثلا برای نماینده مجلس انتخاب کنیم، همه میدون. چرا؟ محدودیت های در حد 10 سال 20 سال حد انسان های سطحی است. بگن آقا فلان فوتبالیست مثلا اومده است، میدونین که هرچی مردم سطحی شدن محدودیت ها را میخوان. مثلا یه فوتبالیست یعنی چند سال عمر؟ یعنی 5 سال عمر، چون بعدش که دیگه بیچاره نمیتونه. یه فوتبالیست را بیشتر حس میکنن تا یک حقیقتی به اندازه یه هستی. حالا اینا امام صادق که از حرفای دنیایی دروزه حرف نمی زدن، اینا یه هنر. هنر دومشون شبه کنندگان می دانستن که در خدمت امام که برن نه تحقیر می شن، نه مهر حماقت می خورن، نه تأیید می شن. حالا رو تأیید شدنش هم می خواهم آخرین قسمت بحثم باشه، پس این یه نکته را بیش از این تأکید نمی کنم. انشاءالله خود عزیزان رو این به نظرم روشن شد. ما خیلی مصیبت داریم. مصیبت ما این است که اصلا تحمل این که مثلا داداش بنده، داماد جناب عالی، همسایه من و شما، فلان آقا فلان خانم الان شبهه میکنه، اصل ولایت فقیه و زیر سوال میبره، اصل نبوت و عدل زیر سوال میبره. اصلا میخوام یقمون رو پاره کنیم. نه آقا، نه شما یقه رو پاره کن، نه اون یقش رو پاره کنه. بپذیرید که امروز باید یک حیات نوین خاصی پیدا کنید. امروز معاویه نیست و اونور که جنگ صفین باشد و امیرالمومنین. امروز شبه کنندگانند و در متن جامعه اسلامی. ای کاش مفصل رو این کار میکردید که چرا امام صادق خیلی براشون مهم نبود بنی امیه برد و بنی عباس بیاد. داستان دارن. امام صادق من به شما بگم هیچ تلاشی برای حاکمیت در زمان بنی امیه و بنی العباس نکردن. خوب برید نگاه کنین تاریخ ها. به جای اینکه میگه ای لا اله الا الله پس حالا امام صادق بنی امیه را تحمل کرد، نه آقا، امام صادق دیدن. یه جمله من همطور یادداشت کردم، دیشبم خوندم، هم تو ازش میخونم که بحث خیلی وقتمون نگیره. عرضم این جمله است: وقتی که جامعه هنوز به شعور معرفت دینی نرسیده است، اگر نهضتی بشود و بنی امیه برود، میوه های این نهضت را بنی العباس میچیند. اگر نچیده چرا امام صادق عجیب است رو این کار کنید، نه حاکمان بنی امیه آخر و نه حاکمان بنی العباس زمان امام صادق هیچ احتمالی نمیدادند که امام بخواد نهضت کند حاکم باشه. این شما، اینم تاریخ. ما نمیفهمیم چرا میگو الا اله الا چون این بعدش میخوام یه جوری پای امام بزنیم، که نه امام یواشه چی این کار رو میکردن. نه آقا، امام یه کاری اون وقت وقتی این چیزا نبود. مگه نیمدن یه دی به نام شهدای کربلا بیعت گرفتن از مردم، ولی نتیجه شو صفاح عباسی و منصور عباسی بردن. و من به شما بگم واقعا بنی الامیه، ببخشید بیشتر بنی العباس، متوجه شدن که این چه امام نمیخواد حاکمیت رو دست بگیره. چرا؟ چه حاکمیتیست وقتی هنوز دین مونده است؟ یه وقت شما دین رو تبیین کردین. عرض کردم دیشب چون میترسم ذهنتون اذیت بشه مجبورم یه مقدار تاکید کنم. مگه زمان امیرالمومنین که معاویه تهدید میکرد اسلام را، بسیاری سرداران امیرالمومنین به فتوای عمر روی کفشاشون مس میکشیدن. سردارای کی؟ امیرالمومنین. هیچ کاری هم نمیشد بکنی. خب حالا این ادامه پیدا کنه، داستانش مفصل است. پس این اولین بحث ما که باید عزیزان بدونید که دکوراژ هم نمیشه. فردا داد بیداد که آقا داماد ما زدی ولایت فقیه شده است، دعوا که نداره، از ابن ابوالعجا که بدتر نیست. باید بشینیم ما حرف بزنیم. دلتون امن نیست که حق پیش شماست؟ بگه دلتون امن نیست که خوبی چه حق داری عصبانی بشی. بدم از ما مثلا اون روزا که با کمونیست بحث می‌کردیم، چون واقعا چیزی دستمون نبود، چیز دست اسلام بود ولی دست ما نبود، می‌رفتیم بحث کردن، همش دنبال بودیم چطوری محکومش کنیم، همش بدنمون می‌لرزید که نکنه محکوممون کنه. ولی وقتی که به حمدالله دیدیم نه، اسلام از این حرفا بالاتر است، دیگه ما حوصله به عکسش بود. یادم است یه بار با این منافقین بحث می‌کردیم، گفتیم میدونی مومه همطوری حرف نزنیم، تابلوی دانشکده را نیست که گفتیم تو اینجا حرفا ده بنویس من اینجا، که حرفامون نه زیرش نزنیم. خب ما وقتی مطمئنیم اسلام حرف داره، ما مطمئنیم به ولایت فقیه، مطمئنیم به نبوت، ما باید اینقدر که اگه امرو همه حرفاش زد و رفت، 100 تا جوونی هم که پاش نشستن همه را گیج کرد و رفت، فردام دارد این دنیا. میگو ای حالا اینا را کجا گیر بیام؟ نه، بیوقاری تو، سبکی تو بیشتر ضرر داره. آقا بزن یادم از آقا بعضی آقا من نمونه خیلی دارم تو این قضیه، وقتم را میخوام قاطع کنم، میگه نداشتین مثلا میمدن آقا یا اومده بود حرفشو بزنه، به جای این که بگم آقا شما حرف ده بزن، ما هم حرفمون نمیزنیم، ما بلنگورا قطع که اون حرفش نزنه. 90% اینا که اومده بودن پا صحبت، آقا من میشناختم، آقا اینا دانشجوهای ما، اصلا عقیدشون نبود که این که این حرفا رو میخواد بزنه آدمی خوبیه، ولی بعد که بلنگو قطع شدن گفتن اون بس نذاشتن حرفاشو بزنه. خب بفرمایید این روش امام صادقه؟ خب مصیبت، حالا کی تقصیر کاره؟ اصلا نمیفهمن زمانه را، فکر کردن زمانه زمانه ایست که مثلا ما داریم جنگ میکنیم، الان جنگ اومده از داخل کشورتون، چرا بلد نیستین جنگ کنی؟ خب چطوری بچه ها با یه آرامشی قربتن الالله میرفتن جبهه، هم نماز شبشون رو میخوندن هم روز میجنگیدن؟ بلد باشید حالا این نماز شبتون رو بخونید با یه آرامشی، حق پیش شماست، دریا دریا حقیقت پشت شماست، واسی بحث کنید، فکرتون هم مغشوش نشه. حالا بگون که یه دروغ میگه آی آبرودون میره، ببین مثلا یه ناکسا خیلی که آدمای حسابی نیستن که این شبه میکنن، آبرودون نره، بگون نه عزیزم این دروغ رست ان شاء الله، حالا با فرصته حالا یا بعد ما ثابت میکنیم این دروغ است. حرف اینه دست باچه بشید و ببین جمله ابن ابی روزه است، غضب او را سبک نمیکرد، یعنی غضب نمیکرد، برا خدا امروز باید با شبه کننده جنگید. این یک. دو، آمادگی رو در رویی با شبهات و احساس وظیفه کردن به رفع آنها به عنوان حفظ اصل اسلام و اعتقاد به این که همین برخورد آماده نسبت به شبهه موجب رفع مشکل می شود. شما وظیفه دونست، حالا تأیید کفر نه، ولی برخورد صحیح با کفر آره، اینجا یه مشکلی پیش اومده تازگی ها. حالا یه عده از این ور افتادن، فکر کردن که حالا که مثلا ما باید با کفر با شبه برخورد صحیح بکنیم تأییدم بکنیم، غلط کردن که تأیید کنیم، یک کلمه حرفشون هم درست نیست، ولی تأیید نه، ما پلورالیسم ما قبول نداریم، همه حق میگن، نه خیلی فقط ما حق میگیم، اما اینکه چطوری ثابت کنیم فقط ما حق میگیم، این یه وقار آرامش خواهد. ببینین یه خطر دیگه ای متاسفانه بعضی روشن فکرهای ما را درش افتادن، که فکر کنه حالا باید یه خورده امتیاز در حقانیت به رقیب غیر شیعه بدیم، ابدا والا ما این کارا را نمیتونیم بکنیم، حق نیستن والا. تسلیم نه، ولی روشنگری آری. ببینین امام نیمدن بگن ابن ابوالعجای عزیز یختم تو راست میگی، حالا یعنی یه ذره مثلا کفر حقش، نه خیلی کفر هیچی حق نیست، پس نکته دوممون همین قسمت باشه، قسمت سوم بحثمون رو میخوام جمع کنیم. سه، این روش خیلی عجیبی است، تربیت افراد برای جواب شبهات جزء وظیفه دینی. من یه جمله از امام صادق میخونم، یه نتیجه گیری هم میکنم. امام میفرمایند، ببینید چطوری تربیت میکردن، ما دوست میداریم هر کسی که بوده باشد عاقل، با فهم، فقیه از نظر اصطلاح یعنی عمیق مسائل دینه بفهمه، سطحی نفهمه، این غیر اون فقه اصطلاحی، فقیه و حلیم و مدارا کننده و صبور و صدوق و وفا کننده باشه. فرمان ما یه همچه آدم های دوست داریم. خب حالا شما حساب کنید ما خیلی بهمون ضرر خورده است که طرف که شبهه میکنه بیشتر آرامش داره تا بچه شیعه ای که میخواد این شبهه را جواب بده. اون که فردا عیال شما تو خونه دون بگید اصلا این جلسه ها که میده بی خوده است، آخونده دون بی خوده است، خودتونم بی خودی، نه عیال دونم بگه طوری نیست، باید بشینی قشنگ با حوصله با آرامش و خیلی خوب حالا مطالعه میکنی یواش یواش، امتیاز بهش نده ولی بذار تا این خانه خانه اندیشه بشه نه خفقا. هیچ اشکال نداره، امروز اینه دیگه، میخواستید امروز به دنیا نیایید، بچه شما نمیشه عقایدش از شما قایم کنه، باید من و شما و بچه شما و بچه من بتونیم در یه فضایی برسیم به جایی که شبهه را بفهمیم و بتونیم نفی کنیم. من خیلی دلم میخواد این جمله امام را شما تو ذهنتون بسپارید که امام از شما میخواد که اولا عاقل باشی، عاقل یعنی بی دلیل حرف نزن. واقعا الان ما اعتقادات خودمون چقدر دلیل براش داریم؟ ممکنه برای خودتون دلیل نخواید، من نمیخوام بگم بنده ممکنه خدا را قبول داشته باشم هیچ دلیلم نخوام، اما شما امروز اون زمان نیست، شما باید دلیل داشته باشید بتونید طرف مقابل را ثابت کنی که تو جاهل. یه بار یه همچی ادعای کردم هنوزم روش واستم، بنده ادعام اینست که احدی را نمیشناسم که خدا را قبول نداشته باشد و عاقل باشد. میگویندم بیان امتحان کن، من ثابت میکنم مطمئنم هر کس خدا را قبول ندارد عقل ندارد. خب میگویندم بیان ما را ضایع کنه. خب اما اینه که نمیخوان قبول کنیم، میگویم عزیزم بیا ببین با این دلایل ما ثابت میکنیم تو اصلا از عقلت استفاده نمیکنی برای ادعا. ما هم که بیش از این نگفتیم، ما میگویم عقل نداری. مثل نیست که میگم آقا اگه کسی نوری سبزا نبینه چشم نداره، اون که دعوا نداریم که. خب اگه تو میگوی این سبز نیست اما ثابت کردیم سبزه، پس تو چشم نداری برای چشم، یعنی کور چشمی داریم اصلا، کور رنگی داری. خب حالا این نمیخوام آخرین حرفم باشه، فرهنگی که خوب گوش کنیم دیگه، خسته دونم کردم ببخشید، فرهنگی که هشام ابن حکم را تربیت میکند، ببینید امام صادق هم ابان ابن تغلبا، ابن ابی یعفورا، زراره با خنیس را، معلی ابن خنیس تربیت میکنه، اون یه بره، یه جب هست، یه جب هم هشام ابن حکم، هشام ابن حکم که یکی نیست، این رأس بقیه است. میخوام رو این یه خود ارتفاع بفرمام، به قول شهید مطهری میفرمان در جلسه‌ای که بزرگان شیعه نشسته بودن وقتی هشام جوان 27 ساله میمد، امام بالای دست همه فقها پهلوی خودشون میشوندن هشام را، که چی بگن؟ که بگن امروز ما بیش از آن که فقه میخواهیم که میخواهیم هشام میخواهیم. هشام کیه؟ هشام کارش رفع شبهه، هشام، هشام که امام صادق تربیت نکرده، امام صادق در دو جبهه کار کردن، در جبهه فقه و فقاهت و اخلاق و معرفت، در جبهه شناخت شبهه و تربیت هشام، هم تربیت فقها و زراره بزرگ، هم تربیت هشام ابن حکم بزرگ و امثال هشام ابن حکم. پس این جمله ما التفات بفرما، فرهنگی که هشام ابن حکم را تربیت می کند منحصر به هشام نیست این فرهنگ، ولی نشان می دهد چقدر در این امر تواناست. خدا می دونه دیگه می رسیدیم این هشام روش کار می کردیم، این نشون می ده این مکتب امام صادق، به خود امام صادق قسم اینقدر تواناست، به خود امام صادق قسم من یه شبهه نمیشناسم که این فرهنگ به طور مستوفا کامل قانع کننده نتونه روشن کنه. ما کیه همچی فرهنگی داری؟ چی تو دلمون واپس باشه؟ حتما میدونین که بعدن علمای غیر شیعه وقتی اسم هشام میمد یعنی چه؟ یعنی هشام به عنوان یک شخصیتی که یه مکتب جواب شبهه دادن را با خودش برده است. پس امام صادق رو تو این قضیه هم باید بشناسیم. آخرین جمله، پس برای این که انشاءالله این حرفا که من امشب زدم به هیچ دردی نمیخور، چون من که چیزی نگفتم، من فقط گفتم من آنم که رستم بود پهلوان، من که چیزی امشب نگفتم. پس من یک کلمه بیشتر برای شما ندارم که عزیزان، اصول کافی، اصول کافی، اصول کافی، لااقل حالا برای این که این حرفا که بنده زده نمونه داره، مصداق داره، حیفه که حالا این که میگم اصول کافی، چون این کتاب دم دست است به حمدالله، ترجمه های خوبی هم ازش شده است، بالاخره یه مدتی از عمرتون باید صرف این کتاب بکنید، کتاب ارزشمندی است. روایات ما، نگفتم توحید صدوق که بسیار کتاب قیمتی است، ان شاء الله اونم باید ما یواش یواش، ما باید این فرهنگ این خانواده را آرام آرام بهش نزدیک بشیم، ببینید چه قوقایی است. نسالک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت أقدامنا على صراطك، اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا وأزغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته، واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته، وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، به حقیقت امام صادق قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف این خاندان و محبت این خاندان قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا، پروردگارا، مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.